بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب زیارت الاخوان، باب مهم دیگری در ارتباط با شناخت مقامات مؤمنین و ارتباط مؤمنین با یکدیگر، باب زیارت برادران دینی هست. 16 حدیث در این باب آمده. روایات در این باب مثل سایر ابواب بیشتر از این حرف هست، خیلی زیادتر هست، ولی اینجا در کتاب کافی 16 روایت مرحوم کلینی آوردن. خود تعبیر زیارت تعبیر مهمی است که استفاده شده. اصلا در ادبیات دینی ما که زیارت تعبیر مهمی هست، تعبیر زیارت خداوند داریم، زیارت پیغمبر اکرم داریم، زیارت اهل بیت داریم، زیارت برادران مؤمن هم داریم. کلمه زیارت یعنی حاضر شدن نزد فرد دیگری، رفتن به سمت او، حرکت به سمت او برای قصد خدا، قصد دین، قصد این که نورانی بشه انسان. یعنی زیارت یک مفهوم 100% شرعیه، مفهوم تکوینی نیست، مثل رفت و آمد نیست. رفت و آمد یک مفهوم تکوینیه، رفتن آمدن. لذا نگفتن مجیء اندل اخوان، مثلا ذهاب اندل الال اخوان، مثلا رفتن پیش اخوان نیست، زیارت اخوانه، فرق میکنه. وقتی که مناسبات و تعاملات بین انسانها تعاملات و تناسبات دنیوی باشه، تعبیر زیارت دیگه جا نداره. میگم رفتم زیارت فلان تاجر برای اینکه فلان قرارداد را ببندم، مثلا زیارت او رفتم. نه، چون محور بحث ثواب و عقاب و به دست آوردن نورانیت و تقرب به خدا نیست. وقتی از تعبیر زیارت استفاده میشه که این رفت و آمد و این ملاقات به خاطر خدا باشه و آثار معنوی زیادی مخصوصا برای این زائر، برای طرفین داشته باشه. بالاخره در ادامه این کلمه زیارت که گفتیم زیارت خدا، زیارت رسول الله، زیارت امام، زیارت اخوان، این چهارتا رابطهش با هم چی هست؟ این باید بحث بشه، کم کم مطرح بشه. فقط این سوال در ذهنتون باشه، رابطه این چهارتا با هم چیه؟ آیا همه اینها زیارت خداست که در مواطن متعدد انجام می شود، یا نه اینها چهار زیارت در چهار موطن مختلف هستند که هر کدام کمک کننده به دیگری هست و رساننده به دیگری هست؟ مثلا زیارت اخوان سبب می شود که ما مثلا به زیارت امام نائل بیاییم، زیارت امام نائل می شود چی؟ سبب می شود که ما درک بیشتری از مثلا فیض زیارت پیغمبر داشته باشیم و زیارت پیغمبر باعث می شود اینطوره، یا نه زیارت اصلا زیارت خداست همیشه، منتها این زیارت خدا گاهی در اخوان انجام می شود با اینکه اخوان خدا نیستن، و گاهی در امام و گاهی در پیغمبر و گاهی در تجلیات توحیدی خود خداوند انجام میشه. اینا بحثایی که حالا کم کم بهش میرسیم و ممکنه که مطرح بشه. پس این کلمه زیارت خدا، زیارت زیارت پیغمبر، زیارت امام، زیارت اخوان، اینه که در ذهنتون باشه، این تعبیر مهمه. مطلب بعدی این هستش که در ارتباط با برادران دینی موضوع دیگه‌ای مطرح شده که همون موضوع برای پیغمبر اکرم و اهل بیت هم مطرح شده، فراوان هم مطرح شده، هم برای برادران دینی به نحوی مطرح شده که قابل انکار نیست، یعنی روایت فراوان داریم، هم برای ائمه علیهم السلام قابل انکار نیست. مثلا فرض بفرمایید که همین هر کس زیارت کند برادر خودش را، برادری که فلاح داره، برادر دینی رو، فقط زار الله، به این تعابیر به تحقیق خدا را زیارت کرده. همین تعبیر رو برای ائمه هم داریم، من زار الحسین مثلا به کربلا، فقط زار الله، یا کانه که من زار الله، مثل کسی است که خدا را زیارت کرده. حالا اینجا یه تذکری هم بگم برای اهل معرفت، خوبه کسانی که دقت دارن در مورد زیارات اهل بیت، این تعبیر فقط زار الله کمه، کم وارد شده که مثلا هر کس امام را زیارت کند به تحقیق خدا را زیارت کرده. پس چه تعبیری وارد شده برای ائمه؟ برای اهل بیت بیشتر وارد شده آفرین، کم انظار الله، گویا مثل کسی است، مثلا کسی که امام را زیارت کند مثل کسی است که خدا را زیارت کرد. حالا البته اگه یک فردی واقعا اهل معرفت باشه بفهمه، همون کمنش هم خیلی عظیمه و مثل همون فقط هست، به تحقیق هست. اما در عین حال این تعبیر فقط کمتر هست. این باعث شده که یک عده قائل به این بشن که پس این زیارت امام زیارت خدا نیست، مثلا پس زیارت خدا نیست، زیارت خدا چیز دیگری است. اینا همه توضیح داره ها، اصلا نمیخوام وارد بشیم، به یک معنا هم درسته همین حرفم، منتها بعضی مقصرانه معنا میکنند، یعنی زیارت خدا رو از زیارت امام جدا میکنند به نحوی که تقصیر در شأن امام رخ میده، تقصیر در زیارت امام رخ میده. این قسمتش مشکل داره. ما که وارد این دقایق الان نمیخوایم بشیم مطلب رو بخوایم باز کنیم، فقط من میخوام اشاره به این بکنم که ببینید برای برادران مؤمن چندین حدیث داریم که خداوند مثلا میفرماید، یا منادی از جانب خدا بالاخره میفرماید که بالاخره تو آمدی دم خانه برادر مؤمنت، او رو زیارت کنی، ایای زورته، فقط و فقط به زیارت من آمدی، ایای زورته، خدا میگه آمدی زیارت برادر مؤمنت، به تحقیق فقط زائر منی و اون چی که برای مهمان لازم هست به عهده منه برات مهیا کنم و پاداشی اگه باید برات داده بشه به عهده منه، تو زیارت خود من آمدی. تو بعضی از روایات داره اصلا زائر الله نوشته میشه فرد. خب این تعابیر برای مؤمن هست، برای امام نیست؟ قطعا برای امام هست. شاید در روایاتی که به دست ما رسیده کمتر ذکر شده به این تعبیر که فقط زار الله، اما خب برای مؤمن آمده. وقتی برای مؤمن آمده ما میفهمیم که قطعا برای امام به طریق اولا ثابته و اون کان کمن زار الله هایی که برای امام آمده همون فقط زار اللهه، مراد همونه، مراد همونه که زیارت خدا رفته فرد. حالا این رو میخواستم بگم، این مطلب برای مؤمنین زیاد آمده. مثلا کسی که مؤمن را فرض کنید به این مزامین ها، حالا الان دقت رو مزامین الفاظ نکنید، کسی که مؤمن را اطعام کند خدا را اطعام کرده، کسی که مؤمن رو سیراب کنه خدا رو سیراب کرده، به مؤمن قرض بده به خدا قرض داده، زیارت مؤمن بره زیارت خدا رفته، اکرام کند مؤمن را اکرام خدا کرده، اهانت کند به یک مؤمن اهانت به خدا کرده. و بعد یک تعبیر کلی هم وارد شده، لأن المؤمن منی و انا من، این تعبیر عجیب و عظیم، چون مؤمن از من است و من از او هم. در روایات داریم، یک حدیث داریم، مؤمن از خداست و خدا از مؤمن است. چند حدیث داریم؟ نه یک حدیث، دو سه تا حدیث داریم به همین مضمون. خب این تعبیر وارد شده، حالا کاری نداریم، بعضی از این تعابیر برداشت غلط و سوء استفاده کردن و وحدت وجود و اینها رو فهمیدن و گفتن که بالاخره این یعنی که پس از یک سنخی ما از یک حقیقت هستیم و اینا غلطه، چون وحدت وجود ربطی به مؤمن نداره، هر کسی همین است، یعنی در و دیوار و کوه و آسمان و زمین و کافر و مؤمن و همه اون سنخیت وجود درشون هست و سنخیت ذات خدا طبق اون مبنا هست، بنابراین منحصر به مؤمن نیست. شما در یک کافر، در یک بت، در هر چیزی اون حقیقتی که اونا میگن رو میتونی مشاهده کنی و اگه مشاهده کردی و او رو پرستیدی و او رو اکرام کردی، خدا رو اکرام کردی. لذا در اون حق مذهب وحدت وجود فرقی بین بت پرستی و خدا پرستی نیست، الا فرقهای جزئی، یعنی فرق اساسی نیست. مثلا دارن دیگه اینا رو، مثلا میگن فرعون مشکلش این بود که انا ربکم الاعلا، گفت من رب اعلا ام، اگه فقط میگفت انا ربکم درست میگفت، درست گفته بود. یا مثلا مسیحی ها اشتباهشون این بوده که خدا رو منحصر در سه کردن، گفتن پدر پسر روح القدس، بعد خدا رو میگفت در همه چی هست. امثال این تو تعابیر دارن، باز نمیخوام وارد این مسائل بشم، مطلب معلوم باشه که این مطلب غلطه، مطلب وحدت وجود به هیچ عنوان عقلا و نقلا قابل قبول نیست و غلطه و باطله، واقعا این عرض میکنم. حالا البته همه گفتن، بزرگان اونا هم که اثبات کردن و حرف زدن، مثل مرحوم ملا صدرا و اینا، آدم کمی نبودن، کوچک نبودن، آدم دقیقی بودن، اما در این حال ما اینو دلیل دیگه چاره ای نداریم، وارد ادله میشیم، ادله واقعا کافی نیست، از اصالت وجود و از وحدت وجود هر دو دوچار خدشه ها و اشکال های جدیه. یک شاهدش هم خود تغییر حالات خود ملا صدرا در این مبانیه، یعنی مدت ها اصالت الماهوی ملا صدرا، بعد اصالت الوجودی میشه، بعد وحدت وجود تشکیکی میشه، بعد وحدت وجود شخصی میشه، یعنی خودش هی در تغییر و تحولات هست. پس مطلب اینطور نیستش که سریع بخوایم مطلب رو جمع بکنیم و زود اصالت الوجود نتیجه بگیریم، و مطلب حساسیه، مطلبی که خروجی و نتیجهش میاد در توحید و معاد در همه جا تأثیر میذاره و تمام اعتقادات ما رو میخواد با خودش معنا بکنه. معنا نداره ما درش سهل انگاری بکنیم، باید کاملا انسان مواظب باشه که از ظواهر روایات و ادله خارج نشه. بگذاریم، میخواستم اینو نکته که میخواستم نکته دومی که میخواستیم این جلسه عرض بکنیم این هست که آیا این سواله، من سوالشو مطرح میکنم، آیا میتوان از روایات این باب ابواب اصول کافی کتاب ایمان و کفر، گفتم این 100 صفحه‌ای که اشاره کردم، آیا از مجموعه اینها و روایات دیگری که در شؤونات مؤمنین وارد شده است در کتب دیگر که بعضیش رو بنده در اون منبر کیفیت و معاشرت مؤمنین گفتم، تو کانال هست، تو کانال سخنرانی ها در اون 19 جلسه خیلی روایات رو خوندیم، آیا از مجموعه این روایت ها می شود چنین استفاده ای کرد که هر گونه معامله ای با مؤمن معامله ای با خداست؟ اگر فرمودن من اکرم مؤمنن انما اکرم الله، کسی که مؤمن را اکرام کند خدا را اکرام کرده، کسی که به مؤمن اهانت کند به خدا اهانت کرده، یا فرمودن المؤمن و خدا فرموده منی و انا من، مؤمن از من و من از او هستم، یا لا موصول و لا مفصول، نه از خدا جدای نه این خداست، تعابیر اینطوری داره برای مؤمن، یا همین روایت زیارت، هر کس به زیارت مؤمن بره زیارت خدا رفته، کسی به مؤمن قرض بده به خدا قرض بده، به او صدقه بده اول خدا میگیره صدقه رو، و این طور تعابیر، آیا میشه این استفاده کرد که به طور کلی هر گونه معامله ای با مؤمن به عنوان ایمانش بکنی و نیت داشته باشی این برخورد رو با خدا کردی، لذا زیارت او زیارت خداست، صله با او صله با خداست، احترام به او احترام به خداست و امثال اینها. میشه چنین استفاده ای کرد یا نه؟ خب اگه بشه چنین استفاده ای کرد مطلب خیلی عظیم میشه، همونطوری که ما این استفاده رو برای ائمه به طور قطعی میکنیم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. خب حالا چند لحظه فاصله شد، اشکال نداره. ببینید اینو داشتیم میگفتیم که بس زیارت هر گونه تعاملی با پیغمبر و با اهل بیت تعامل با خداست، در اونجا شکی نیست، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، من یوت الرسول فقط اطاع الله، هر کس اطاعت رسول کند به تحقیق اطاعت خدا کرده، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، حالا چه از طرف پیغمبر به خدا چه از طرف خدا به پیغمبر، این هست در زیارات هم هست، من عرفهم فقط عرف الله، امثال این تعابیر هست، معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه و امثال اینها زیاد در ائمه هست. آیا این در مورد مؤمنین هم میشه قاعده کلی استفاده کرد یا نه؟ اون وقت اگر میشه استفاده کرد طبعاً و یقیناً، مثلا میگیم من اکرم امامن، کسی اکرام کنه امیرالمومنین رو، من اکرم امیرالمومنین، درسته؟ فقط اکرم الله دیگه، خدا رو اکرام کرده. خب من اکرم مؤمنن فقط اکرم الله، اونم خدا رو اکرام کرده، هر کس مؤمنی رو اکرام کنه، مشخصه که خب اکرام سلمان با اکرام امیرالمومنین مساوی نیست، قابل قیاس هم نیست با هم. همینطور در درجات مؤمنین هم همین داستان هست، یعنی اون فردی که مورد اکرام ما قرار میگیرد یکی از شاخصهای مهمی که در ارتباط با او هست درجه ایمانی او هست، سلمان، ابوذر، حضرت ابوالفضل است، حضرت علی اکبر است، مالک اشتر است، یا نه خواهر منه، برادر منه، بچه منه، همسر منه، شوهر منه، درجات ایمانی مهمه. پس این یک طیفی است، یک مجموعه، یک سلسله ای هست که به هر کجای اون سلسله شما تعاملی برقرار بکنی اون تعامل بر خداوند واقع می شود، تعامل با خداست، اکرام خداست، اهانت خداست، دستگیری از خداست، مهربانی به خداست، رو کردن به خداست، پشت کردن به خداست، زیارت جامعه و احادیث هم فراوانه در ارتباط با ائمه، من تخلا عنکم فقط تخلا عن الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله و امثال این تعابیر. همینطور زیارت اونها در بهش و در دنیا زیارت خداست، نظر به وجه اونها نظر به وجه خداست و امثال اینطور. این تعابیر برای مؤمنین هم هست. پس ما باید اگر این نتیجه رو گرفتیم، یعنی از مجموعه روایات به صورت محکم و قطعی که دیگه خدشه برش وارد نشه، اگر به این نتیجه رسیدیم، اون وقت ما باید داستان توحید را تا مؤمن ادامه بدهیم. داستان توحید. یعنی گفتیم توحید، گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، گفتیم به تنهایی نیست، این میاد تا اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله گفتیم به تنهایی نیست، این میاد تا اشهد ان علی ام ولی الله، اونم به تنهایی نیست، میاد تا امام حسن، میاد تا امام حسین، میاد تا ائمه 12 گانه. پس ذیل اون روایاتی که ذیل اون آیه کریمه که فطرت الله التی فطر الناس علیها، یک فطرتی است، یک حقیقتی است که خدا در کمون همه موجودات، حالا انسان ها، قرار داده است. اونجا ذیلش فرمودن که اون فطرت فطرهم علی التوحید، و خدا مفطور کرده انسان ها رو بر توحید و بر نبوت پیغمبر و بر ولایت اهل بیت. بعد اینجا امام رضا فرمود الها هنت توحید، توحید تا اینجاست. دقت کنید، مطلب مهمی میخوام عرض کنم، مطلب مهمی میخوام بگم. نوعاً کسانی که در فضائل و مقامات اهل بیت کار کردن، زحمت کشیدن، مطلب گفتن، علما بزرگان حق هم گفتن، زحمت هم کشیدن، واقعا الها هنت توحید رو تا الها هنت توحید کشوندن. یعنی گفتن توحید بدون نبوت توحید نیست، توحید و نبوت بدون ولایت توحید نیست و نبوت نیست، و توحید تا ولایت است. اما کسی نیاورده تا مؤمن. با این قاعده ای که ما گفتیم اگر ثابت بشود الها هنت توحید، اون روایت و اون روایات ناظر به بخشی از ماجرا هست هنوز، که البته بخش های اصلی است، بخش های رکنی است، اما به اونجا تمام نمیشه بازم. یعنی الها هنت توحید مثل عدد که میگن مفهوم نداره. مثلا امام فرمود سه تا کار است بکنی بهشتی میشی، نه اینکه فقط سه تا، چهار تا، پنج تا، سه تاشو الان دارن میگن. اونجا امام به خاطر مسائلی سه تاشو بیان فرمودن. اونجا هم حضرت فرموده الها هنا به تناسب فقط سه تا رو فرموده، شرایطی بوده. اما فی الواقع تا مؤمنم میاد. یعنی شما نمیتونی توحید رو تا 14 معصوم قطع کنی، نمیتونی، واقعا هم نمیتونیم ها. یعنی ما نمیتونیم بگیم موحد است کسی که خدا را قبول دارد، پیغمبر اکرم و اهل بیت و انبیا را قبول داره، اهل بیت هم قبول داره، احادیث هم قبول داره، تابع اهل بیت هم است، اما سلمان فارسی هیچ جایگاهی در نظام فکری او نداره، حضرت ابوالفضل هیچ جایگاه نداره، اصحاب اهل بیت هیچ جایگاه ندارن، مؤمنین کامل، شیعیان کامل، حتی شیعیان غیر کامل، ما حتی مؤمنین عادی هیچ کاری نداره، این اصلا با اینا کار نداره، نمیشه چنین چیزی. حالا مطلب از این فراتر هم هست، من دیگه وارد نمیشم، همین مقدارش اگه بشه ثابت بشه و کار بشه روش بسیار بسیار موثره. توحید میاد تا تابعین اهل بیت، که حضرت عیسی در قرآن داره که فرمود من انصاری الله، من انصاری، چه کسانی هستن یاران من به سوی خدا، درست شد؟ من میرم به سمت خدا و یک عده رو به خودم میبرم. اونا چی؟ اونا در توحید کجا هستن؟ اونا هستن در داستان توحید، حتی خودم نسبت به خودم، اینا مشکلی نداره، اینا بعدن حالا توضیح داده میشه انشالله. این من خودم به عنوان مؤمن، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، فرمودن مؤمن هر چیزش مال خودش است الا عزتش، عزت خودش حق نداره بشکنه. چرا؟ چون حیثیت ارتباط او با امام هست، ارتباط او با توحید هست، حق نداری بشکنی. یعنی تو خودت حق نداری به جهت توحیدی خودت، به جهت ولایی خودت بی احترامی کنی، اهانت کنی، از بین ببریش، خفیفش کنی، حق نداری، استخفاف کنی. حالا فعلا اینا دقایق مطلبه، من نمیخوام وارد تفصیل ها بشم، میخوام اجمالا بگم که این موضوع توحید با توجه به این روایات بحث زیارت اخوان و روایات دیگه که در طول این فصول انشالله بهش خواهیم رسید و خواهیم خوند، این هم در ارکان توحید هست. یعنی ارکان توحید میشه 4 تا، ارکان 4 میشه، شما بگید ارکان، بگید عمودهای 4 گانه، بگید اصول 4 گانه، بگید هر اسمش، هر چیزی میشه گذاشت، به تعبیر روایت اسافی واسه 3 نقطه مثلا، اسم فعلا با اسم کاری نم، هر اسم یک جهاتی داره، نکات مثبت خودش رو داره. فعلا اصل توحید مربوط هست به خداوند به معنای اسماء و صفات خدا، اثبات توحید ذات خدا، توحید صفات خدا، توحید افعال خدا، توحید عبادت خدا، این میشه در مورد توحید. در مورد نبوت میشه معرفت عامه، نبوت عامه و نبوت خاصه در ارتباط با پیغمبر، بحث عصمت و وحی و قرآن و هر چی که پیغمبر آوردن حق هست و نطق پیغمبر وحی هست و امثال اینها. در ارتباط با اهل بیت اون حداقل معرفت که امام مفترض و طاهر هست و غریب و شهید هست و
اینها میشه حداقل معارف تا سطوح بالا، و هنوز تا اینجا که معتقد هستی توحید کامل نشده، توحیدت کامل نشده، شما موحد نشدی. چرا؟ به جهت اینکه باید قبول بکنی که این امام شیعیانی دارد، تابعینی دارد، دوستانی دارد، افرادی دارد که اونها رو شفاعت میکند، دستگیری میکند، اصلا به خاطر اونها آمده روی زمین، آمده پایین از اونها دستگیری کنه ببره بالا. اونها هم هستند، اونها هم محل ظهور نور امام در اندازه خودشون هستن. عمار هم مع الحق و الحق مع عمار هست، و تعابیری که آمده سلمان هم با ابو الله هست مثلا، یا فرمودن مؤمنین و شیعیان ما وجه الله هستند. تعابیر اینطوری این همه در روایات وارد شده. خلاصش اینه که در یک تعبیری که اگه خاطرتون باشه از نفیس ترین تعابیر کتاب بصائر الدرجات بود که در همون جلسات اولیه، یعنی 70 صفحه اول، 80 صفحه اول بصائر الدرجات بود، 80 صفحه کتاب عربی خودم رو میگم، اونجا خوندیم که خلطنا بهم و خلطهم بنا. گفتم این تعبیر خیلی مهمه، خدا ما را با ایشان مخلوط کرده، ایشان را با ما مخلوط کرده. گفتم دو تا سه تا تعبیر اینطوری با اختلاط داره، با لفظ اختلاط. پس اگر اینطور هست و این موضوع اختلاط هست، نمیشه بگیم که خب شیعه شعاع نور امامه، منیر، توحیده، مربوط به توحید میشه، وصل به عالم توحید میشه، اما نورش ربطی به توحید نداره. نمیشه اینو گفت. پس اینم میشه توحید. حالا والا اسمشو بزنیم توحید انفعالی، هر چی که بذاری بالاخره در وادی توحیده. شما میگه امام وجه الله هست، این گیرنده وجه الله، اشکال نداره، بالاخره آینه وجه الله هست، بالاخره انوار امام رو در خودش گرفته که منتشر بکنه، به همون اندازه که جایگاه ظهور بعضی از صفات و انوار توحیدی شده است و انوار ولایی شده است، به همون اندازه مربوط به عالم توحید شده، و به همون اندازه اگر اکرامش کنی خدا رو اکرام کردی، و اگر در حق او احترام کنی، اجلال کنی، تعظیم کنی، و این تعابیر به همون اندازه با خدا این کار رو انجام دادی، این تعاملات با خدا حفظ میشه. حالا با این نکته‌ای که گفتم توجه کنید، روایات رو میخونیم ببینید این روایات چقدر زیبا و عجیب و عظیمه، و طرف زائر در این باب زیارت اخوانیم دیگه، یک مؤمن میرود زیارت یک مؤمن دیگر، این زائر طرف حسابش خداست. در تمام این روایات تقریبا میبینیم، یعنی همه این خدا داره باش براش کار انجام میده، ملائکه میفرسته براش استغفار میکنن، میاد به استقبالش، نمیدونم چنین میکنه، این حرفو باش میزنه، اون حرفو باش میگه، آمدی زیارت من، کارهات به عهده خود من هست، چنین است، پاداشت فلان است، به کمتر از بهش برای تو قانع نمیشم، و امثال اینها. خب این مشخص، این فرد داره میره پیش این مؤمن. عالم دنیا، عالم عنصری دنیوی هستیم، عالم اعراضیم، اینجا هستیم. ائمه برای عالم هپروت اینا رو نفرمودن، برای همین عالم دنیا، همینجا که میری زیارت برادر مؤمنت، چه مریض باشه فهمون چه صحیح باشه، مریض باشه یک ثواب عیادت مریض هم داره اضافی، صحیح باشه مریض نباشه باز خصوصیات دیگه داره. بعد هرچی این زیارت الهی تر، کامل تر، جامع تر، نورانی تر، چون خود این نوع مدل زیارت هم متفاوته دیگه، هدیه ای ببری نبری، مثلا احیای امر اهل بیت در اون جلسه بکنی نکنی، حرف از اهل بیت بزنی نزنی، دستگیری، مشورتی، حرفای خوبی مثلا باشه، دوستی در کار باشه، دلسوزی برای برادران مؤمنین دیگه در کار باشه، و امثال اینطور. هرچی این نورانی تر زیارت خداش میشه نورانی تر، ولی طرف حساب خداست. یکی از ابوابی که این مطلب درش پررنگ آمده همین باب زیارت اخوانه، ابواب دیگه هم هست فراوان، حالا انشالله خواهیم رسید. پس یکی از نکات اصلی این صفحه‌ای که گفتیم در ارتباط با مؤمنین هست همین موضوع ارتباط جایگاه مؤمن با نظام توحیدی هست، که اجمالا توضیح دادیم به عنوان مقدم. این مطلب رابطه مؤمن با نظام توحیدی واقعا تا مؤمن هست، یعنی از مؤمن بعد قطع می شود، وارد مسلم نمیشه. مسلم دیگه ارتباط فقط سوریه، ارتباط حقیقی نیست، هست عیادت، هست پول قرض دادن، هست تشییع جنازه رفتن، هست، اما سوریه. اینطور نیست که اکرام خدا را کردی، چنین کردی، چنان کردی، نه، دستور خدا رعایت کردی در ارتباط با او، اما او دیگه محل ظهور انوار الهی نیست. چطور چنین چیزی ممکنه باشه در حالی که ما به ما واجب شده که از او براءت بجوییم، در نماز او رو لعنتش بکنیم، همون کسی که رفتیم عیادتش، از خودش، دینش، اعتقاداتش، ائمهش، تمام شخصیت و هویتش ما براءت بجوییم. پس تا مؤمن تمام میشه. حالا ولی نکته ای که هست اینه که این که میگیم تا مؤمن تمام میشه، تمام نمیشه تا مؤمن، در دایره انسان ها تا مؤمن تمام میشه، بعد میره به مؤمنین جن،
بعد میره به مؤمنین حیوانات، بعد میره به مؤمنین گیاه ها، بعد میره به جمادات، حتی مادون جمادات. مادون جمادات هم اعراض داریم، اعراض نورانی داریم و اعراض ظلمانی داریم. بله، حتی در عالمی که شاید بشه گفت ما تحت الثری که در زیارت از رضا و بعضی زیارات دیگه آیات قرآنی نامده ناظر به همین اعراض به، شاید بشه این احتمال رو مطرح کرد، احتمال بیوچ و بیراهی نیست. حتی از خاک پایین تر، یعنی خاک پایین ترین قسمت جماد، باز از جماد پایین تر چیه؟ اعراض صفات. قیام مثلا، شما فرض بفرمایید، احسن، فرض کنید قیام، من به احترام شما به عنوان سیادت، به عنوان ایمان شما از جا بلند میشم، شما رو اکرام کردم، درسته؟ ولی این اکرام از چه شکلی آشکار شد؟ به شکل قیام. همین قیام کردنه تو روایات امروز قیامت میاد. حالا نه برای قیام ها، این مدل روایات نمیخوام واردش بشم، خیلی طول میکشه، تو هم میشه. کسی که یه خورده روایات خونده باشه میفهمه من چی میگم. همون سرور میاد، همون کاری که کردی میاد، یعنی اعراض، همون زمان، همون مکان. حالا با مکان ممکنه بگن یه جسمیه، نه، زمان میاد، روز جمعه میاد. توجه کردین؟ اون روزی که تو در اون روز عبادت کردی، اون روز میاد. مثلا بله،
غسل میاد،
غسلت، وضوت، روزت، روزه گرفتنت، ماه رمضان میاد، روزت میاد، قرآنی که خوندی، اون صوت قرآن خوندنت میاد و امثال اینها. حالا بعضی از این مثالایی که زدم ممکنه بعضی خدشه بکنن، اما در کل مطلب قابل خدشه نیست، همین که عرض کردم هست. پس اعراض هم میشه نورانی، اون قیام میشه نورانی، پس اون قیام هم میشود محترم، اون قیام هم میشود آشکار کننده شعاع نور اهل بیت که شعاع نور خداست، که توحید هست. اون قیامه میشه توحید، میشه بیانگر توحید، آینه توحید. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود منظار اخاه لله لا لغیره، هر کس زیارت کند برادر مؤمنش را برای خدا، نه برای غیر خدا، انگیزش انگیزه خدایی باشه، نیتش نیت خدایی باشه. حالا این یعنی چی؟ بماند دیگه، حالا بالاخره فکر کنید روش. آیا میشه اینجوری معنا کرد که یعنی هر کس بخواهد در قالب زیارت برادر مؤمنش خدا را زیارت کند، این یک معنا، یا نه هر کس نیت کند که خدایا چون تو دستور دادی من انجام بدم و این چون عبادت تو هست و تو را راضی می کند، من به زیارت او می روم. التماس موعد الله، میگن چرا رفتی زیارت خدا؟ میگه چون خدا وعده داده به من، برای اینکه به وعده های الهی برسم. این باز یک فضای معنا هست. یک فضای دیگه هست که التماس موعد الله، یعنی میره زیارت برادر مؤمنش گویا اونجا با خدا وعده دارد، میرود اونجا خدا را بیابد، به لقاء الله برسد. اینطور هم میشه معنا کرد یا نه؟ اینا رو فکر کنید روش. و تنجز ما عند الله، برای اینکه اون چه که در نزد خداست برای این قطعیت پیدا کند، برسه به اون چه که باید برسه، برای این میره زیارت برادر مؤمن. خداوند چه کار میکند؟ و کل الله بهی 70,000 ملک، خداوند به او 70,000 ملک موکل میکند که اون 70,000 ملک ندا میدهند این مؤمن را که داره میره زیارت. چی ندا میدن؟ الا تبت و طابت لک الجنه. تبت یعنی خوب باشی، پاکیزه باشی، سالم باشی، گوارا، خوش باشی، همش درسته، کارها درست باشه، روی روال باشه اینطوری. و تابت لک الجنه، و بهشت هم برای تو گوارا باد. یک معنای دیگه هم داره که دعایی نباشه، اخبار از واقعیت باشه. تبت، الان به اون تیب و به اون خوشی رسیدی، درست خوب جایی آمدی، یعنی به اون مقصد رسیدی، و بهشت برای تو گوارا شد، یعنی بهشت گوارا برای تو نوشته شد. این هم یک معنا. خیلی خوب. حدیث دوم از خیسمه، آره همینجوری اعراب زد اونجا، خیسمه میگه وارد شدم بر امام باقر علیه السلام با حضرت ودا کنم، حالا میخواستی بره شهر خودش هر چی. حضرت فهمود که ای خیسمه، ولی اینجا خسیمه باز نوشته، خیسمه، ای خیسمه، ابلغ من ترام موالینا از سلام، سلام منو به هر کس از دوستان ما که میبینی برسان، و اونها رو وصیت کن به تقوای خدای عظیم.
اینجا مثل جلسه گذشته گفتم واو تفسیریه. تقوای خدای عظیم چیست؟ تقوا رعایت کنید یعنی چی؟ یعنی اینکه ان یعود غنیهم علی فقیرهم، پولدارها هوای فقیرها رو داشته باشن، عیادت کنن، رفت و آمد کنن، هواداری کنن. و قویهم علی ضعیفهم، کسی که قدرت داره، قوت داره، جاه داره، پست داره، شغل داره، مقام داره، امکانات داره، هوای ضعیف رو داشته باشه از دوستان ما. و زنده ها به تشییع جنازه مرده ها برن. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، در خانه هایشان با یکدیگر ملاقات کنند. تو بازار همو دیدیم و تو راه همو دیدیم و این نه، برن تو خونه های هم رفت و آمد کنن. این یک چیز خیلی مهمیه امروزه، مخصوصا اگر بیایم، بحث من این نیست، حالا یک اشاره فقط بکنم، بیایم آسون بگیریم واقعا رفت و آمد ها رو، قضای چنین درست کن، چون واقعا اوضاع مالی، شرایط زندگی ها، رفت و آمد ها، وقت ها کمه، بعد اینا باعث میشه که رفت و آمد ها کم میشه. خانوم ها مخصوصا تو این جهت واقعا بار رو دوششونه، یعنی باید این کار اونا بیشتر باید انجام. آره تجملات رو حذف کنن، آقا بیا دور هم آقا نون و ماست بخوریم، چه اشکالی داره؟ من نمیفهمم چه اشکالی داره. مگر یکی از علما رفته بود بالاخره مهمانش کرده بودن جایی، براش گوشت و مرغ و چنین اینا، این یه خورده ای پرخاش کرده بود و اون عالم گفته بود که مگه من شغالم؟ من چی میبینی؟ من شغال میبینی این همه گوشت و اینا مثلا درست کردی برای من؟ فکر میکنی من با اینا خوشحال میشم؟ گوشت چه؟ نمیخوام بگم اکرام نکنه آدم مؤمن رو، ولی این که آدم فکر کنه تمام اکرام اون مؤمن به اون گوشتی که جلوش میذاره یا به اون میوه که جلوش، شیرینی که جلوش میذاره. خب شیرینی بگیر انقدر تومن، میوه بگیر انقدر تومن، غذا بگیر انقدر تومن، اشکال نداره، میتونی بکنی بکن، خیلی هم خوبه، سیرش کن با غذای خوب. اما این که بخواد این باعث بشه اصل رفت و آمد ها مشکل بشه، یعنی من ممکنه طوری از شما پذیرایی کنم، شما بعد نتونی اونطور از من پذیرایی کنی، شرایط نشته باشی. چرا؟ به دلایل مختلف. شما ممکنه 50 تا مهمون داری، من یکیشم. خب من اگه بخوام برای شما طوری پذیرایی کنم بعد شما بخوای اونطور جواب بدی، بعد 50 نفر دیگه هم هستن شما مهمان داری، خیلی شرایط هست، نمیخوام وارد این مسائل بشم، کلا آسون گرفته بشه. آقا بیا دوره هم باشیم، شد یک املتی بخوریم، نون و ماست سبزی بخوریم، پنیر سبزی بخوریم، شد نشد همون میوه رو میخوریم، سیب میخوریم، میریم میخوابیم، چه اشکال داره؟ حتما باید شام داده بشه، حتما باید این چی، خلاف دستورات دینه که شب شکمو پر کنیم و چنین کنیم، خلاف دستور دینه. خب میشه که دوره هم رفت، خیلی تو روایت داره ان یتلاقوا فی بیوتهم، روایت متعدد داره، خونه ها رفت و آمد کنید، ملاقات کنید با هم دیگه، خلوت هایی با هم داشته باشید، بشینید. چرا؟ حضرت فرمود فإن لقيا بعضهم بعضا حیاتن لامرنا، یا حیاتن لامرنا، چرا که حیاتن لامرنا، چرا که ملاقات کردن بعضی با بعضی تو این خونه ها که با هم میرید ملاقات میکنید، مینشینید با هم، با آرامش میشین دور هم، فکر آدم به کار میفته، موضوعات خوب مطرح میشه، فهمیدی حیات امر ماست، امر ما احیا میشود. و رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه عبدی که امر ما رو احیا کنه. یعنی حضرت دعا کرد برخه کسی توی خانوادهش، فامیلش، سله رحمش، دوستانش شرایطی داره اینو مهیا کنه، رفت و آمد بشه. امام صادق دعاش کردن مؤمنین با محور ایمانی دور هم جمع بشن. یا خیسمه ابلغ موالینا، ای خیسمه به دوستان ما برسون این مطلب رو که انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا به عمل. به دوستان ما بگو که ما نسبت به خداوند چیزی نداریم، طلبی از خدا نداریم، کاری نمیتونیم برای شما بکنیم مگه اینکه شما عمل کنید، عمل کنید. اونا که مریضن اونا از این جمله برداشت میکنن که خب دیگه پس هرچی هست به نمازته، به روزته، امام برات کاری نمیکنه. این نیست معنای جمله، این نیست معنای جمله، این کسی که بیماره اینطور برداشت میکنه. امام نمیخواد بگن آقا تو خودت یا عمل خودت، نه، خود محبت ما برای تو در قلبت عمل توه، ولایت ما در قلبت خودش بزرگترین عملته. یک، دو، همین عملی هم که داری از نماز و روزه و حج و زکات و خمسی که انجام میدی ناقصه، تکمیلش ما اهل بیته. اما اینکه تو بخوای از اون طرف بگی خب چون دیگه اهل بیت دوست دارم کلا دیگه رها، نه، از درجات میافتی. اگه محبت بیاری ما شفاعتت میکنیم ولو پر از گناه باشی، ولی از درجات محروم میشی. فکر نکن بی ضابطه، امر بی ضابطه نیست، امر بی قاعده نیست، بی حساب و کتاب نیست، حساب و کتاب داره و عمده حساب و کتابش مربوط به اون شفاعت اهل بیت است. اما تو هم باید قدمی برداری در این جهت. امام میخوام بگم قدمو بردار، اینطور نیست که تو هیچ قدمی بر نداری و ما کاری برات بکنیم، نه. پس حضرت اینطور فرمود و انهم لن ینالو ولایتنا، اینها هرگز به ولایت ما نخواهند رسید مگر به ورع. حالا ورع در اعتقادات داریم، ورع در توحید داریم، ورع در ولایت داریم، ورع در اینها داریم، ورع در اعمال هم داریم. اینطور نیست که حضرت میخواد بگه هر کی سلمان فارسی شد فقط به ولایت ما میرسه، نه، هر کسی به هر اندازه‌ای ورع داره، بزرگترین ورع، ورع از ولایت طاغوته، ورع از دوستی با اولیای طاغوته، اصلش اونجاست ورع. پس ورع رو دارن دوستان اهل بیت. حالا بله، اون درجات بالای ولایت رو میخوای برسی، باید بدنت هم ورع داشته باشه، ظهورت هم، مسائل اعمال ظاهریت هم ورع داشته باشه. بعدم حضرت فرمود و ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه، شدیدترین مردم روز قیامت به لحاظ حسرت، که خیلی حسرت خواهد خورد، کسی است که مطلب حقی را توصیف کند اما غیر حق را عمل کند، غیر عدل را عمل کند. خب این معلوم حسرت خواهد خورد روز قیامت. همیشه گفت نماز شب چنین است و چنان است و نماز اول وقت چنین است و زیارت اخوان فلان است و انفاق چنین است و نماز اول وقت فلان، اینا همه رو گفت و میفهمید که حقه اما عمل نکرد. خب این طبعا وقتی روز قیامت میبیند که اگر عمل میکرد چه میشد و چه میشد، این اصلا براش چقدر درجات داشت، خب این وقتی میبینه که به اون درجات نرسید حسرت میخوره. حدیث دوم هم حدیث است از امام باقر علیه السلام. حدیث سوم نبود؟ چرا حدیث سومه؟ حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که جبرئیل به من گفت و حدیث کرد برای من که خداوند تبارک و تعالی ملکی را به زمین فرستاد و اون ملک آمد در خانه یک نفر، یک رجل ایستاد، دید یک فردی در خانه این رجل ایستاده منتظر اجازه بگیره بره داخل خونه. اون ملک بهش گفتش که حاجت تو چیه به صاحب این خونه؟ گفت این برادر مسلمان من هست، حالا از اقوام گذشته بوده، مثلا زمان حضرت موسی و عیسی و اینها، این برادر مسلمان من هست، آمدم فلاح او رو زیارت کنم، زیارت فلاح بکنم. ملک بهش گفت واقعا تو آمدی فقط برای زیارت فلاح، آمدی برادر مسلمان تو زیارت کنی؟ گفت والله من نیومدم مگه برای همین، فقط آمدم زیارتش کنم، سلام میکنم، همین، قصد دنیوی ندارم، نیومدم پول قرض بگیرم، کار کنم، کاری داشته باشم یا مثلا حرف، نه هیچی نیست از اون منفعتی به من برسه، آمدم به خاطر خدا زیارتش کنم. فقال، اون ملک گفتش که حالا که اینطور هستی بذار من بهت بگم، من رسول خدا به سوی تو هستم، من ملک، و خداوند تو را سلام میرساند و میگوید بهش بر تو واجب شد. و اون ملک گفت که خداوند میگوید، قسمت اصلی این حدیث اینجاست، چی خو میفرماد خداوند؟ میفرماد ایما مسلمن زار مسلمن، دقت کنید خواهش میکنم، تعبیر خاصه، هر مسلمی که زیارت کند مسلمی را، فلیس ایاه زار، فقط او را زیارت نکرده، ایای زاره، مرا زیارت کرده، زیارت خداست، و ثوابه علیه الجنه، و پاداش او بر عهده من بهشت است. حالا حدیث چهارم چون در همین فاصله است بخونم دیگه تمام، بعد ما بقیش باشه بر جلسه آینده. از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود من زار اخاه فلاح، هر کس برادر فلاحش را زیارت کند، خداوند میفرماید ایای زورته، مرا زیارت کردی، و ثوابک علیه، و ثواب تو بر عهده من است، و لرزا ولستو ارزا لک ثوابا دون الجنه، و من ثوابی کمتر از بهش برای تو قانع نمیشوم، ایای زورته، فقط به زیارت من آمدی. من زار مؤمنن، معناش این میشه فقط زار الله، هر کس زیارت کند مؤمنی را خدا را زیارت کرده، با طبیعتا هر کس زیارت کند امام را خدا را زیارت کرده. این یک داستان. حالا یه پروژه دیگه است در جلسه آینده انشالله مطرح میکنم، یه قاعده دیگری هست که اونم خیلی مطلب مهمیه اگه یادم باشه انشالله. بله؟ بله؟
پنجم شبیه چهار
پنجم میکنیم. حدیث پنجم هم میگه یعقوب ابن شعیب میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمود من زار اخاه فی جانب المصر، هر کس بره زیارت برادر مامش در گوشه شهر، ولو رینی راش دور باشه یا بیرون از شهر باشه، بره به زیارتش، ابتغاء وجه الله، دنبال وجه الله باشه، دنبال اطاعت خدا باشه، دنبال لقاء الله باشه، بره زیارت او، فهو زوره، این زائر خداست،
رفته به زیارت خدا. و حق علی الله ان یکرم زوره، و بر خداوند ثابت است، یعنی خدا بر خودش واجب کرده است که زائر خود را اکرام کند. حالا این همه پا میشیم حج و هزینه کنه برو بیا که زائر الله بشیم دیگه، البته اون خواص خودش رو داره، نمیخوام مقایسه کنم، ولی در این حال همون زیارت خدا در عرفات و در مشعر و منا و چنین و خانه کعبه با برادر مؤمنت مهیاست، یعنی اینقدر این برادر مؤمن عظیمه. حالا جلساتی صحبت کردیم، داریم الان فکر کنم جلسه ششمه میشه بحث مربوط به مؤمنین و اینها، همینطور هی میریم جلو، این یه مجموعه ای بشه، این مجموعه روایت هی دور بشه، هی مطالب و اصول هی دور بشه، این روایت هی گفتم ماژیکی بشه، بعضی چیزا قواعد، بعد میبینید چه نظام عجیبی در ذهن انسان در عظمت مؤمن شکل میگیره ان شاء الله. خداوند هم این اعتقادات حقه رو به ما حساب روزی بکنه ان شاء الله، هم توفیق عمل کرامت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.